بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. خدا و الله عرض می‌کنم خدمت برادرای بزرگوار. حقیر منصوری هستم، دبیر عملیات 40 سالگی انقلاب اسلامی مجموعه جبهه فرهنگی خاتم. با توجه به اینکه به حقیر 45 دقیقه گفته بودن الان شده 20 دقیقه، من خیلی سعی می‌کنم فشرده مطالب رو عرض بکنم و سعی کنم که به اون مباحث اصلی برسیم انشالله. اول یه مقدمه شاید یه 5 دقیقه‌ای عرض بکنم ضرورت داره برای بحث من، که در تبیین این که هیئت‌ها چطور باید عمل بکنن در این شرایط. ببینید، تقریبا در کل تاریخ وقتی که ما نگاه میکنیم همه انقلاب‌های تاریخ شکست خوردن. دو تا حقیقت تلخ رو میخوام بگم. اولیش همینه، حقیقت تلخ اول این استش که همه انقلاب‌های تاریخ تا حالا شکست خوردن، هیچ کدوم به سرانجامی که مورد نظرشون بوده نرسیدن. من از انقلاب‌هایی که دینی نبوده و اینها میخوام بگذرم، دو سه تا مثال میخوام بزنم، بعد انشالله که قابل استفاده باشه برای اینکه ما نگذاریم انقلاب ما دچار این مشکل بشه. انقلاب توحیدی حضرت ابراهیم، چه خب ایشون در شهر اور، یه جورایی شاید نزدیک یه قدری پایین تر از نجف هستش اور از لحاظ تاریخی، اونجا بحث بت‌ها رو در واقع مطرح میکنن، بت‌ها رو میشکنن، اون اتفاق بزرگ میفته که آتش سرد میشه در برابر بت بزرگ که خب میدونید بت آتش بوده و نمرود ایشون فرا میخونه، میرن با نمرود در واقع یه مهاجه میکنن، بعد نمرود اونجا کشته میشه، حضرت طرفدارای خودشون رو هجرت میدن، میرن به سمت فلسطین. خب بت‌ها رو ایشون شکوندن، بعد کاری که ایشون میکنه این هستش که میره کعبه رو راه میندازه، یعنی کعبه بوده ولی میاد اونجا رو پایگاه میکنه، پایگاه توحیدی. خب دشمنا چیکار میکنن؟ دشمنا میان بت‌هایی که ایشون شکونده بوده توی اور برمی‌دارن میبرن میزنن داخل خانه کعبه، یعنی از درون کلش رو منحرف میکنن. و پیامبر عزیز ما تا سال دوم هجرت، یعنی 15 سال بعد از بعثتشون، هنوز به سمت بیت المقدس نماز میخوندن و اون اتفاقات میفته، از خدا میخوان که اگه میشه برگردیم رو به کعبه، یعنی به خاطر این بت‌ها نمی‌تونستن به سمت کعبه که خانه توحید، خانه خداست، نماز بخونن. این یه انقلاب. انقلاب دیگه، انقلاب حضرت موسی، اگر که بگیم ایشون هم در واقع انقلابشون دچار شکست میشه دیگه. اتفاقی که میفته برای ایشون این هستش، قصه رو هممون می‌دونیم، میان پیامبر که میشن میرن مقابل فرعون، معجزاتشون رو نشون میدن، دعوت میکنن، قبول نمیکنن، چندین معجزه قبول نمیکنن. بنی اسرائیل رو ایشون هجرت میدن، نزدیک به 600 هزار نفر رو هجرت میدن، میان از دریای سرخ عبور میکنن. خب توی این مسیر فرعون و یارانش کشته میشن و از بین میرن، و ایشون وقتی که میان اینور رودخونه، اینور دریا، مواجه میشن با قوم بت پرستی که داشتن بت میپرستیدن. قوم بنی اسرائیل برمیادن رو به حضرت موسی میگن که ای پیامبر خدا، این چه فضای خوبیه، چقدر اینا مراسمای خوبی دارن، خدایی دارن که میتونن ببیننش، میتونن باش راز و نیاز کنن، میتونن تجسمش بکنن. و از حضرت این رو میخوان دیگه، میگن که اگه میشه شما میخوین خدایی که صحبت میکنی یه جوری ما بفهمیمش، یه جوری بتونیم باهاش احساس راحتی و ارتباط نزدیکتر بکنیم. خب حضرت بالاخره این تیکش رو خیلی کار دارم، بالاخره قبول میکنن که آقا بیایید بریم، من از خدا میخوام که خدا خودش رو به ما نشون بده. بعد اینا استدلالایی که دارن خیلی استدلال قوی هستش دیگه، ولی خب حضرت میگن که باشه، بهترین ها حالا 40 نفر، 72 نفر، چند نفر هستن، میرن تور، اونجا خب خدا میگه که نمیتونید منو ببینید، تازه 10 روزم بیشتر طول میکشه، اون 30 روزه میشه 40 روز و اون اتفاق میفته و همه این افراد خب در واقع به حالت مرگ میفتن، ولی دوباره زنده میکنه خدا. برمیگردن میبینن که آقای سامری بله گوساله درست کرده، اون خواسته اونها رو چون 10 روزم دیرتر شده در واقع برآورده کرده، میگه که خدا هست ولی میخواید حالا صحبت بکنید، ایشون مثلا این آقای گاو یه نمادی باشه. و خب اینا بت پرست میشن و خب حضرت موسی در واقع تو این مرحله با اون دستوری که داده میشه اینا باید همدیگه رو بکشن، کسانی که این بت پرستی رو راه انداختن و اینها، از این مرحله حالا من میخوام عبور بکنم که فقط این تیکش رو اینجا کار دارم که ببینید فشاری که آورده میشه به نبی خدا که آقا ببین اینا چه مراسمایی دارن، ما میخوایم حتی استدلالای خیلی خوب منطقی که میتونن درک بکنن، میتونن لمس بکنن، تو هم برای ما کسی رو قرار بده که بتونیم حرف بزنیم، جلوش بریم گریه کنیم، درد دل بکنیم، یه چیزی خلاصه نبی خدا رو مجبور میکنه که تو این مسیر بره، حتی از خدا بخواد که دیده بشه و این مسیر رو طی بکنه دیگه. در واقع یه منطقی میاد وسط، من دنبال این منطقم. نکته بعدی جای دیگه، خب انقلاب حضرت رسول هستش، حضرت رسول میان در مکه، خب مبعوث میشن، با مشرکین درگیر میشن، این اتفاقات خب میفته دیگه، میدونید هجرت میکنن، بعد تو هجرت و کاری که میکنن نهایتا میگن که فرد بعد از من خب امیرالمومنین، و ما میدونیم که اینجا این اتفاق نمیفته و تاریخ از اینجا دیگه اون مسیر خودش رو گم میکنه و انقلاب که همیشه در واقع 3 تا رکن داره که رهبری هستش، انقلابیون و مردم، اینجا رهبری در واقع حذف میشه. یه اتفاقی در بعد از حجت الوداع افتاده در تاریخ، تو همین ایام حجت الوداع و اینها، که میخوام اینجا رو یه دوباره به یه منطقی کار دارم. میدونید سوره های براءت و در واقع توبه و سوره مائده در واقع دوتاشون یه جوری همزمان با هم نازل شدن، آخرین سوره هایی هستن که به پیامبر نازل شدن، در واقع بعد از حجت الوداع که 3 ماه بعدش حضرت رسول رحلت میکنن. سوره توبه وقتی که نازل میشه حضرت میگن که خب میدونید سوره توبه برای این نازل شده که یه پیمانی بوده بین پیامبر و مشرکین که آقا شما میتونید بیاید اینجا استفاده بکنید از خانه کعبه و اینها، ولی یه کارهای اشتباهی میکنن، خدا دستور میگه دیگه که دیگه بین این پیمانه تمام شد، این سوره براءت برای اینه که دیگه بین ما و شما پیمانی نیست، شما همه باید مسلمان بشید وگرنه مشرکین بعد خلاصه کشته بشن. این پیمان رو این آیات که میاد خدا میگه که در واقع پیامبر میفرمان که خب کی میان روبه مردمشون، میان که کی آیات این سوره مبارکه رو ببره مکه، خب همه شور میکنن و شور میکنن، کسی که میبره میدونید خلیفه اول هستش دیگه، میبره که سوره براءت رو برای اونا بخونه. چه اتفاقی میفته که مردم و جمعیت و بزرگان میگن که آقا ایشون ببره؟ اون منطقه چیه که همه باش پاش وای میستن میگن که آقا، خب امیرالمومنین هم بوده، میگن که آقا یه کسی این سوره خودش کلی کوبنده است، کلی دعوا را میندازه، یه کسی رو بذارید که دعوا کار نبوده، یه کسی بذارید مهربون بوده، سابقه مثلا مردمداری داره، سابقه ارتباط گیری داره، بیشتر مردم بزرگان باش همراه هستن، بذارید این بره. خب میدونید ایشون که داشتن میرفتن به سمت مکه، وسطای راه وحی نازل میشه و به حضرت رسول دستور میرسه که یا باید خودت بری سوره رو برسونی یا یه کسی از تو. و خب حضرت رسول هم تو اون حالتهای بیماری و اینها بودن که حضرت امیر رو در واقع میفرستن و حضرت امیر میاد سوره رو میگیره و میره به مردم ابلاغ میکنه. ببینید اینجا شما میتونید اون رگه های این که مردم و انقلابی ها دارن به چی میرسن و دارن چه تصمیم گیری رو میکنن، دارن چه منطقی رو در جامعه پیاده میکنن، شما میتونید پیداش بکنید. در واقع انقلابی ها به این رسیدن که آقا درست شما هی میگید امیرالمومنین ها، ولی ایشون دعواکار بوده، ایشون زده بزرگان رو کشته، ایشون هر جا رفته مشکلات ایجاد کرده، حالا از قول خودشون. در صورتی که شما میدین مثلا خالد ابن ولید و پیامبر میفرستن یمن، خالد ابن ولید همین کسی هستش که کوه احد و دور زده دیگه، ایشون رو میفرستن یمن، حتی یک نفر مسلمون نمیشه. حضرت امیر رو میفرستن یمنی ها کلن برمیگردن به سمت دین اسلام. یعنی شخصیت اینطوری جذاب، پرجاذبه و همراه کننده داشتن. ولی این اتفاقات میفته. من الان صحبتم در این هستش که دوستان بزرگوار، خدا آزمایش میکنه در نقاط خاصی، در بزنگاه‌هایی، منطق‌هایی میاد جلوی منطق انقلابی. منطق این که در جلوی حضرت موسی میاد میگه که ای نبی خدا، ما قبول داریم خدا بود، ما رو از دریا، از فرعونیا اینا نجات داد، این همه معجزه داد، ولی ما یه نیازی داریم، نیاز به این داریم که تو خدا رو یه قدری بر ما تعریف کنی، یه قدری بفهمیمش، یه قدری آشنا بشیم. و اون منطقه است که حضرت موسی رو مجبور میکنه بره کوه طور و آدم‌ها رو هم ببره بگه بیاید بریم خدا رو بهتون نشون بدم، و اون آیه لنترانی در واقع میاد براش. یعنی فشار افکار، فشار انقلابیون یه کاری میکنه که او تصمیم به این بگیره که بره یه کاری رو بکنه. منطق انقلابیون هستش که در واقع میاد مجبور میکنه که آقا سوره براءت رو تند خودش کوبنده است، شما کسی رو بفرست که یه قدری نرمه و ایشون رو نفرست. و همین منطق هستش کسانی که در زمان حضرت ابراهیم بودن رو هم به همین شکل این کار رو میکنه که میگه آقا خب اینا همه حضرت اسماعیل هستن، کعبه دست ایشون بوده، اینا اومدن وسط و تو مسیر تغییرات به وجود میاد که آقا یه کسی باشه، بالاخره یه نمادهایی باشه، ما میدونیم خدا هست. ببینید بت پرستا همه خدا رو قبول داشتن، میفهمند که لئن سأل تمام من خلق السماوات والارض لیقولن الله، ولی میگن که یه چیزی بین ما و خدا باشه، ما مثلا اونو بتونیم حرف بزنیم، نماد باشه. مثلا بارون میخوایم بریم بگیم مثلا ای کسی که مجسمه بارون الهی هستی، بین ما و خدا تو یه شرط هستی، یه نماد هستی، یه بارونی بفرست، از او بخواه بارون بفرسته. ای بوتی که مثلا شفا دهنده هستی، تو مثلا یه کار اینطوری بکن برای ما، شفا بده این بچه ما، از خدا بخواه این اتفاق بیفته. علیعوذ بالله، ببخشید دارم تعبیر اینطوری به کار میبرم. در واقع شبیه این که ما میریم پیش حضرت امام رضا، میریم پیش اهل بیت چیزی میخوایم، اونا همچین حسی رو داشتن نسبت به اینا. و خب میدونید بوت رو کسی که میذاره در واقع میخواد بگه که این بوته چون نمیتونه حرف بزنه، حالا اونی که رئیسه میگه این بوته حالا باید واسش این کارا رو بکنید، و اون خودش میره چه رئیس. چرا این کارو میکنن رؤسای بوت پرست؟ به خاطر اینکه اینا رو همراه بکنن، بگن آقا حرف خودشون بشه، چون اونا حرفی که نمیتونه بزنه، حرفای اینا رو بعد این رئیسا بگن، و اینجوری میشه که برده بوت ها میشن. من این منطق ها رو کار دارم، یه جورایی منطق هایی که میاد خیلی قشنگ جلوه میکنه، خیلی منطقی، خیلی قابل فهم، قابل درک، همراه کننده مردم. چه اتفاقی میفته که ببینید همه انقلاب ها از همین جاها تغییر کردن دیگه. شما بعد یه مثال تاریخی دیگه بزنم و دیگه من بحث خودم رو ادامه بدم. ببینید مثلا قوم بنی اسرائیل، من دارم درس پس میدم و عذرخواهی میکنم، میخوام کمک بگیرم برای اینکه حرف خودم رو بگم. قوم بنی اسرائیل خب همه پیامبرزادن دیگه، یعنی از هر کدومشون بپرسید، نمیدونم با این بنی اسرائیل ها تا حالا گفتگو کردید، دیدید یهودی ها اینا یا نه؟ ببین اینا رو آدمای بزرگ و قوی و ویژه‌ای هم هستن اگه برخورد شده باشه، متاسفانه اینا همه خودشون رو مثل، حالا بازم عذرخواهی میکنم از سادات بزرگوار، اینا خودشون رو سادات میدونن. در واقع میگن که آقا ما جد بزرگ ما حضرت ابراهیمه، بعد از اون حضرت اسحاق، بعدش حضرت یعقوب، ما همه فرزندان اینهاییم، وسط ما این همه پیامبر به دنیا اومده بوده، ما بزرگیم و خدا واقعا بزرگ قرارشون داده بوده. بعد اینها خب میدونید دین رو تحریف میکنن دیگه. آیات سوره بقره رو که شما بخونید از اونجایی که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم تا اون جایی که تموم میشه و اسم حضرت عیسی رو میاره، تا اینجا در واقع خدا میخواد بگه که بنی اسرائیل چطور دین خدا رو تغییر دادن تحریف کردن برگردوندنش، تا اینکه خب خدا مجبور میشه حضرت عیسی رو بفرسته. میدونید حضرت عیسی مصلح و در واقع برگرداننده دینه یه جورایی. خب اینا هر کی میمد میگه آقا من پیامبرم قبول نمیگه، ما گفتم بابا داداش ما خودمون نبی پیامبریم، نمیدونم چی هستیم و اینها، شما دیگه چی میگی؟ خدا مجبور میشه در واقع، چرا حضرت عیسی رو با این ریسک بزرگ اینطوری به دنیا میاره؟ خدا مجبور میشه که مادر ایشون رو که همه میدیدن فرزند پیامبره بیاره جلوی خود اینا، پاکی و قداستش رو نشون بده، بعد ایشون رو بیاد یه کاری بکنه که بدون داشتن پدر فرزندش رو به دنیا بیاره و روز اول فرزندش شروع میکنه تکلم کردن، میگه من بنده خدا هستم. یعنی ببین چه سری رو خدا مجبوره جلوی کسایی که همش میگن آقا ما پیامبرزاده ایم، خودمون فامیلمون همسایه‌مون پیامبره، یه مسیر طولانی رو طی میکنه دیگه. مادرش رو اینجور مقدس در واقع واقعا نشون میده جلوی چشم‌های خود اینا که تو بیت المقدس بودن، بعد فرزندش اینطوری به دنیا میاد، خودش که به دنیا میاد روز اول حرف میزنه، بعد شروع میکنه کور مادرزاد شفا میده، پرنده رو از خاک میسازه، همه اتفاقات رو رقم میزنه دیگه. چه معجزه هایی که ایشون نکرده، هیچ پیامبری مثل ایشون تا حالا معجزه نکرده. بعد چه اتفاقی میفته؟ در واقع اتفاقی که میفته این هستش که همین کسی که اومده میگه آقا راهی که دارید میرید خلافه، میدونید ایشون جلوی ربا وایساد، تو همین انجیل لوقا بخونید دقیقاً میومد میزد زیر میز کسایی که جلوی بیت المقدس میزای سکه دادن و سکه گرفتن داشتن، دعوا از همینجا شروع میشه، میگه آقا دین این نیست، تمام تحریفا رو شروع میکنه سیز کردن. آخرش همین کسی که خدا اینطوری آفریده، خدا اینطوری آوردتش، آخرش میخوان به صلیب بکشن، میخوان بکشنش دیگه. یعنی یه جوری دین رو تنظیم کردن که اینی که اینقدر معجزه داره اینطوری خدا آوردتش، آخرش میخوان بکشنش، ولی خب چون خدا میبردش نمیتونن دیگه، وگرنه ایشون کارش همین، اگه بود که همین کارا رو سرش میوردن، همین صلیب کشیدن و این اتفاقات که توی زاستش سرش میوردن. پس بنابراین دین خدا و انقلابهای الهی و تمام انقلابها همه منحرف شدن، همه برگشتن، حتی یکیشون هم نمونده، همه رو کاملا به معکوس خودش تبدیل کردن، طوری که رسول خدا نمیتونه به خانه کعبه که مرکز توحید بوده 15 سال نماز بخونه، طوری که حضرت موسی مردمش بت پرست میشن، طوری که حضرت عیسی با این همه معجزات به صلیب کشیده باید بشه که کشیده نمیشه، به لطف خدا اون یهودا به صلیب کشیده میشه، طوری که حضرت رسول رو مجبور میکنن امیرالمؤمنینش در واقع کنار گذاشته بشه و حتی امام حسین هم که میاد با اون شرایط نمیتونه برگردونه، امیرالمؤمنین هم نمیتونه برگردونه و انقلاب حضرت رسول اینجا شکست میخوره متاسفانه. البته هرچند که بخاطر ضربه دست ایشون ما رو آورده، همه مسلمان‌ها به خاطر ایشونن، ولی واقعیت تلخی هستش که ما همه میدونیم و متاسفانه باید عرض بکنم که این سرنوشت اگر که انقلابی ها کاری نکنن دوچار این انقلاب هم خواهد شد. چرا؟ چون جایی که میاد تغییر ایجاد میشه منطق هاست، منطق هایی که میاد میگه آقا تو چرا همش میخوای دشمن تراشی بکنی؟ تو چرا میخوای با آمریکا اینقدر مبارزه کنی؟ تو چرا میگه همش میخوای رو پای خودت وایسی؟ چرا نمیخوای ژاپن بشی؟ چرا نمیخوای آلمان بشی؟ چرا نمیخوای کره بشی؟ خیلی دوست دارم که شما محتوایی که حاج آقای راجی فردا به شما میگن رو وقت بگذارید مطالعه بکنید. مثلا ایشون رفتن گفتن آقا دیگه مثلا کره چه نسبتی با آمریکا داره و مردمش چجوری دارن زندگی میکنن و چی اتفاقات دیگری که افتاده، یعنی مقایسه کردن، گفتن آقا مثلا مکزیک چه کشوریه، چقدر با آمریکا رابطه داره و داره چگونه بردگی میکنه به صورت خیلی مفت برای آمریکا. حقیقت تلخ دومی که باید عرض بکنم این هستش که همه انقلابی ها بعد از اینکه انقلابشون شکست خورده تو مرحله یا خودشون رو نجات دادن رفتن یه کاری کردن شهید شدن، یا فراری شدن، ولی بیشترشون بالای 90% انقلابی ها دین خودشون ناچار شدن بفروشن. یعنی اگه انقلابشون شکست خورده ناچار شدن برن یا جلوی کسایی که دارن ظلم میکنن، دارن راه مسیر غلطی رو میرن، برن بگن آقا اشتباه کردیم، یا دم بر نیارن. بالاخره عذرخواهی کردن و دین خودشون رو فروختن. یعنی جایی که داشته ظلم میشده گفته آقا من نمیبینم این داره ظلم میشه، جایی که داشته مثلا حق کسی خورده میشده گفتن آقا چیکار کنیم نمیتونیم دیگه. و همه انقلابی ها به اینجا رسیدن، هیچ کدومشون از این در واقع سه تا شکل، یا فراری شدن و مبارزه های پارتیزانی کردن اگه میتونستن، یا شهید شدن تو همون مواقعی که دیگه انقلاب داره شکست میخوره و اینها، یا اینکه دیگه رفتن دینشون رو فروختن ناچار شدن. این شما میتونید کل تاریخ رو مطالعه بکنید ببینید که چطور شده، چه اتفاقی افتاده. حرف اصلی اما کجاست؟ حرف اصلی اینجاست که انقلابی ها باید از منطق انقلابی بودن خودشون، از منطقی که چرا پای این انقلاب وایستدن دفاع بکنن. میام حرف 45 دقیقی بود، من مقدمه‌ام گفتم یه خودم طولانی شد، یه چیز دیگر هم میگم بعد چند تا کاری که میشه شاید کرد تو این ایام رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید دوستای بزرگوار، شما میدونید امیرالمومنین روزهای آخر که در واقع 4 سالو خورده ای گذشته بود بعد از جنگ صفین و بعد از جنگ نهروان، خب معاویه تقریبا اومد دو سوم حکومت امیرالمومنین رو یه جورایی گرفت، یعنی فقط کوفه موند، یه قدری هم بصره موند. خب اومدن مصر رو گرفتن، اومدن یمن رو گرفتن. خب میدونید مثلا تو مصر اون بلای بزرگ رو با محمد بن ابی بکر در آوردن که مثلا ایشون رو گذاشتن داخل پوست چارگوش و آتیش زدن محمد بن ابی بکر رو. بعد اون اتفاق رو سر مالک در واقع پیاده کردن. خب مصر جدا شد. شما سوال کنید مملکت به این بزرگی مصر نیست، یمن نیست، مکه و مدینه تقریبا از دست رفته. حتی معاویه از سمت انبار، الانبار که همین الان میدین سمت غرب عراقه، یعنی مثلا 2300 کیلومتر مونده تا کوفه، اینطوریه. اینجا اومد دستبرد زد که اون خطبه معروفی که پای از خلخال از پای زن یهودی در اومد و اینها، اون برای اون الانباره. این اتفاقات افتاد. بعد حضرت امیر در واقع خب انقلابی ها رو هرچی میگفت و اینا آقا بیایید بریم مرکز کفر رو بزنیم، بیایید بریم معاویه رو بزنیم، اینا موفق نمیشد. وقتی که این اتفاق افتاد خب این انقلابی ها بعدش چی شدن؟ یعنی حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام مجبور شدن، شکستی که خب یه جورایی واقعا امیرالمومنین خورده بود متاسفانه، به خاطر چی؟ به خاطر اون انقلابی هایی که اونجا منطق غلطی رو پذیرفتن تو صفین که دیگه همینجوری شکست شروع شد. آوردن تا اینکه امام حسن مجبور شد که صلح بکنه، ولی صلحی که بتونه تیمهاش رو بتونه مخفیانه نگه بداره. جز اینم راهی نبود، یعنی امیرالمومنین هم اگه ادامه میداد همین مسیر رو باید میرفت، راه دیگه ای هم نبود، همه میدونیم اینا رو دیگه. خب حرف در اینه، یعنی میخوام مثالی بزنم اینجا بگم که اینهایی که موندن چطور موندن، یا ناچار شدن برن با بنی امیه صلح بکنن، میگن آقا ما پای شماییم دیگه، نمیبینیم، هر کاری میخواید بکنید، یزید میخواد بکنه، اون یکی معاویه میخواد بکنه. 20 سال معاویه هر کاری خواست کرد، هیچ کسی هم هیچی نتونست بگه، همه هم ساکت شدن، کسی هم نمیتونست حرف بزنه. علت چیه؟ علت این هستش که این اونجایی که بعد وایسی بگی آقا، طرف برمیگرده میگه آقا حکم بذاریم، اونجا وای نمیسی، اونجا منطق طرف رو نمیزنی، اونجا اظهار نظر نمی کنی، اونجا نمیزنی تو دهن طرف، نمیگی آقا تو داری اشتباه میگی، نمیای وایسی پشت ولایت، بعد پشتش که وای نمیسی او میره پشت طرف خودش وای میسه، بعد تو این ناچاری عقب نشینی بکنی. چرا ابو موسی اشعری تحمیل میشه؟ خب دلایلی داره، در واقع میتونیم بریم مطالعه بکنیم ابو موسی اشعری کیه، چه منطقی داره. ببین ابو موسی اشعری میگه که آقا هیچ کدوم این دوتا نباید بشن، خودش میخواسته بشه، ولی میگه آقا هیچ کدوم این دوتا نباشن، یه کسی دیگه که دعوا نکنن حل بشه ماجرا. خب این منطقه پیروز شد، نذاشتش که امیرالمومنین نماینده خودش رو بفرسته، اون اومد جلو. این منطقه همون منطقیه که خدمت شما عرض کنم که اون قوم حضرت موسی تحمیل کرد. این منطقه همون منطقی هستش که به حضرت رسول تحمیل کرد که آقا فلانی برود، فلانی نشود، بعد از ماجرای حجت الوداع حتی. اما حرف کلن در اینه که آقا اجازه ندهیم منطقهایی که میاد میگه آقا سازش بهتر از مقاومته، و تو باید اظهار نظر کنی، باید بیای حضور پیدا کنی، باید بیای پشت اون کسی که منطق مقاومت رو داره تبیین میکنه با بیان خودت، با نوع تبیین خودت باید وایسی مثل او، با یه بیان دیگه، با یه ادبیات دیگه منطق رو محکمتر کنی، همراه کنی مردم رو، وگرنه اون اتفاقات میفته. در واقع اصلی ترین عامل شکست همه این انقلاب ها انقلابیونن، انقلابیونی که میان شل میان، میان طرف تحمیل میکنه نگاهش رو، اون کبراهایی که تو ذهن اون طرف هستش میاد غلبه میکنه بر کبراهای ذهن انقلابی ها. به خاطر چی هستش؟ حالا عوامل مختلف دیگه، دنیاگرایی چی، خیلی عوامل هست. حالا ما یک راه داریم. ببینید این مسیر برگشته همیشه اتفاق میفته. انقلابی ها برای نجات دادن انقلابشون فقط یک راه دارن، در صحنه بودن. فقط یک راه، فقط اونم راهش این هستش که اونجا وایسن و منطق کسی که ولیشون هست، رهبرشون هستش رو پررنگ کنن. اگه برگردن، اگه کم حضور پیدا کنن، شکست قطعیه و ایشون نمیتونه با مردمش همراهی بکنه، مردم رو با خودش همراه بکنه. اونجاست که دیگه فریاد میزنه کجاست مالک، کجاست ابن تیهان، کجاست دو شهادتین، چون اینا نیستن، نیستن که. عمار کجاست نمیگن، و این انقلابی ها نیستن، انقلابی های بعدی جاشون رو پر نمیکنن، با مردم صحبت نمیشه، مردم آگاه نمیشن، منطق اون طرف غلبه میکنه و شکست قطعیه. خب حالا انقلاب اسلامی کجاست؟ دوستان دیگه میگن، من دیگه اینجا شو این، یعنی یه برش از صحبت هامو دیگه بیان نمی کنم، سر شما هم درد نمیارم. اما من یه خواهشی دارم، در واقع خواهشم این هستش که به عنوان دوستی که داره میچرخه الان تو کشور که آقا تو 40 سالگی چی کار بکنیم چی کار نکنیم، دوستان بزرگوار هیئت از همه پیش داسترم، واقعا اینطوریه. تو کارگروه های خود ما این دوستان بزرگوار به همین ترتیب هم. در واقع یک حرف کلی توش وجود داره، نگذاریم هیئت و امام حسینی بودن رو از انقلابی بودن جدا بکنن. این اصلی ترین مسئله است. یعنی اگه اجازه بدید که به شما بگن آقا برو هیئتت کار به انقلاب نداشته باش، کار به این آقا نداشته باش، دقیقاً بدونید که منطقه پیروز شده. یعنی منطقه این که این امام حسینی بودن ربطی با اینا نداره، اینا فاسد شدن، اینا فلان شدن، اینا مشکلات آوردن، اینا مدیریت بلد نیستن. من به شما عرض میکنم اگه اینجوری باشه شما راحت میتونید به حضرت رسول بگید آقا شما مدیریت بلد نبودی، اومدن فاسدا گرفتن. اگه اینجوری باشه شما راحت به امیرالمومنین میتونی بگید که آقا شما چرا زیاد گذاشتیمون تو حکومت، چرا فلانی رو اینجوری کردی، چرا مثلا جلو اون یکی رو نگرفتی. نه، ببینید یه مبارزه دائمیه و اون طرف مدام پیشروی میکنه. پیامبرای بزرگ الهی نتونستن، حضرت عیساش نتونست با اون همه عظمت، حضرت موسی نتونست، هیچ کدوم نتونستن، هیچ کدوم. یعنی یه جنگ بسیار کشنده، بسیار نابود کننده. شما اگه این حرفو بزنید بگی آقا این آقا چرا این کارو جمع نمیکنه، من به شما صدها مثال میزنم که بابا امیرالمومنین بدتر بود اوضاعش. محمد ابن ابی بکر رو آقا مجبور شدن گذاشتن، چون خودش اومد گفت آقا منو بفرست مصر. آقا هم گفتن آقا من نمیخواستم ایشونو بفرستم، نمیتونست، ولی خب اومد به من گفت، من ناچار شدم. همین اتفاقات صدها مثل این وجود داره، ولی واقعیت این هستش که او کسی که داره کل رو مدیریت میکنه، کل رو داره مدیریت میکنه. میگه آقا مثلا شما یه دفعه میگه آقا قوه قضاییه رو چرا اینجوری میکنن؟ آقا قوه قضاییه کجای تاریخ تا حالا مشکل نداشته؟ زمان خود حضرت رسول مشکل نداشته، ولی کل رو مثلا ایشون میچینه میگه آقا من اینجوری میخوام فتنه رو بزنم با این ترکیب، میریم اینجا، بعد حالا اینجا تغییر میدیم، مسیر رو مدیریت میکنه، جریان کلی که آقا مبارزه با آمریکا گم نشه، انقلاب مسیرش رو گم نکنه، مستضعفین گم نشن، مبارزه با استکبار گم نشه، دفاع از مظلومین گم نشه، فلسطین گم نشه، یمن گم نشه. و بدونید اگه اینا نباشه ها، یعنی اگه ایشون این خط رو نگه نداره، ما دونه دونمون واقعا به عنوان یه دروغگو پیش امام حسین محشور میشیم، خدای نکرده. یعنی اگه ایشون این مبارزه رو نکنه، یعنی نره مدافع حرم رو بگه آقا برید اینجا این خط رو نگه دارید، ما که برگردیم بگیم تو هیئت بگیم زینب زینب کنیم، تا وقتی که نرفته باشیم توی شام مبارزه کنیم یه دروغگوییم. ولی وقتی که ایشون سیستم میچینه میره اونجا مبارزه میکنه دفاع میکنه، ما میتونیم اینجا این حرف رو بزنیم جلوی امام حسین، هم فردا میگیم که آقا ما زینب زینب کردیم، پاش وایستادیم، واسه اینکه ایشون وایستاده که ما میتونیم این حرف رو بزنیم جلوشون، و یعنی دروغگو میشیم. و حرف از اینا خیلی زیاده که سر شما رو خیلی درد نمیارم. من خواهشی که دارم از شما بزرگوارا، یه جنگ عجیب بسیار کشنده الان در راهه و وجود داره همین الان، دقیقا جنگی که مثل دوران جنگ خندق بود. شما سوره احزاب رو یه بار نگاه بکنید، همین توش اومده دیگه که آقا اینا اومدن برگشتن گفتن همین آقایونی که میشناسیم دیگه، متاسفانه جام نمیتونیم اسم ببریم، اینا اومدن گفتن که وقتی که خب جنگ احد رو شکست خوردن مسلمان ها، اینا اومدن 10,000 نفر شدن، موقع 3,000 تا در برابر 700 تا بودن، این دفعه شدن 10,000 تا در برابر دوباره 700 تا. گفتن آقا دیگه ما اونجا که شکست خوردیم دیگه، جمع کنید بریم. آیات سوره احزاب دقیقا این هستش، خدا و پیامبرم هر چی گفت همش دروغ بود. آیات سوره احزاب رو دقیقا ببینید، دقیقا همین هم میگه هر چی گفتن دروغ بود، جمع کنید بریم، اینا همه اونو میکشن. بعد همینجاست که پیامبر، خب اون داشتن خندق میکندن، میگن آقا این فتح ایران، این فتح روم، اینم فتح فلانجا، اینا رو دونه دونه اینجا آوردن. یعنی اینا همه میگفتن بابا این دیگه چی میگه، ما داریم الان همه کشته میشیم، ایشون داره میگه ما ایران هم گرفتیم، ما روم هم گرفتیم، حرفایی که الان به آقا میزنن دیگه، میگن آقا بابا اوضاع خرابه، ما همین الان اوضاع خرابه، شما داری میگید فلانجا ما این کاری کردیم، آمریکا فروپاشی داره صورت میگیره. ولی اگه ایستادگی کنن اهل حق، انقلابی ها اگه ایستادگی کنن، دونه دونه اینا انشالله اتفاق میفته به امید خدا. خواهشی که هستش چند تا چیزه، اولا خوب مطالعه کنیم و درگیری رو، نقاط منطق، دو تا منطق جلوی هم وایمیستر رو دقیقا پیدا کنیم، منطق اون طرف رو بزنیم. ببینید اونا هم همیشه باطل، همیشه 80-90% حق رو گرفته، 10% باطل قاطیش کرده شده باطل، وگرنه هیچ کسی رو نمیتونی که همین لخت و عریان بیاد بتونه باطل بگه و جلوی حق بیسته. همیشه انقلابی ها در واقع اون کسانی که باطل میگفتن و منافق بودن اومدن شکست دادن. هیچ وقت ابو سفیان تا وقتی که تو کفر نتونسته شکست بده، هیچ وقت، همیشه کسانی اومدن درون، از درون ضربه زدن برگردوندن، یعنی 80-90% حق رو گرفتن، 10% رو پیچوندن شده مسیر کلن برگشته. خواهش همین هستش، اولا به شدت مطالعه کنیم، هر چقدر میشه مطالعه که میکنیم به بیان برسونیم. یه پیشنهادی دارم برای هیئت ها، خواهش همین هستش اگه میشه اینو عمل بکنیم، یه جلساتی رو همین بچه‌هایی که هستن به خود بچهای خودمون بگیم برو در مورد فلان چیز مطالعه کن، خودت بیا صحبت کن، بذاریم خود بچه‌ها بیان کنن، حرف بزنن. این حرف زدنه موضوعیت داره واقعا، درسته سخنرانی خوب حتما بیاریم، ولی خودمون بیان کنیم، خودمون حرف بزنیم هر چقدر که میشه. 5 دقیقه بتونیم دفاع کنیم، یعنی یه مجلسی که همه شروع کردن آقا روغن فلان خریدم، اون یکی فلان خریدم، بعد یکی بگه من کاری ندارم به این چیزا، تو کل تاریخ ایران بگردی یه دونه شهید چمران به من نشون بده، یه دونه شهید بهشتی به من نشون بده، من بگم آقا قبوله، این راهی که تو داری میگی من میام پشت تو، ولی این انقلاب به من اینا رو داده. برگردی بگی آقا من یه شهید حجاجی بهت نشون میدم، این یه بچه هیئتیه، یه دونه تو تاریخ من نشون ببینید، مثلا یه آرش کمانگیر داریم ما، مثلا ای چند ساله میگیم، حالا معلوم نیست واقعیت یا نیست. یه دونه رستم داریم که حالا نصفش حالت چیزی داره و افسانه‌ای داره، نصفش هم معلوم چیه واقعا. حالا بعد اینو چسبونده بودیم، همیشه میگفتیم رستم و فلان، ولی از این رستم ها چند تا این انقلاب به ما داده. سردست بگیریم، افتخار کنیم، بگی آقا چه موقعی ایران 40 سال جلوی کل دنیا تونسته وایسه، من اینو کار دارم اصلا. من بعد اگه من طرفدار این نباشم، کی میره مثلا مدافع یمن میشه؟ یکی رو به من نشون بده، من برم نوکر اونم هستم، میرم اونجا وای میستم. دارم یه خورده صمیمانه صحبت میکنم از این، یعنی دفاع بکنیم، حداقل جاهایی که میگیم حقه اونجا رو بگیم، بگیم آقا ولی قبولم دارم دوچار مشکلیم تو مدیریت، ولی اونم به خاطر اینه که آدمای ناسالم رو شما میارید. یعنی منطقهامون رو محکم بایسیم، نذاریم پیش روی کنن. هر جایی هستی تو خونه، اون یکی سر کار، نذار پیش روی کنه. کوتاه بیایی میان جلو، کوتاه بیایی نبی تو میفرستن برو دنبال خدا به من نشونش بده. و هر جایی که کوتاه بیایی این اتفاق میفته. هر کیم یه نفرم که میبینی باید بایسی، تاکسی حرف میزنه بایسا، پیدا کن برو مطالعه کن جوابشو بده. یه نکته دیگه این هستش که آقا کارهای هیئتمون رو خواهشاً به انقلاب پیوند بزنیم، نگذاریم جدا بشه. یعنی غیر از این دعایی که بعضی حالا با منت دعا میکنن، رهبری و امام و شهدا و اینا، نمیدونم حالا ان که بین ما، ولی بعضیا رو من دیدم حس کردم مثلا همچین احساس میکنه دیگه خدمت خودشو کرد. باور کنید ولی دوستان بزرگوار، اگر که این سیدای بزرگوار نباشن، نبودن که ما اصلا معلوم نیست کجا بودیم. من خودم به دوستانم گفتم نمیدونم حالا ما رو برای کدوم جوب جمع میکردن، میگفتن آقا بیا برو. اگه اینا نبودن این بزرگوارا، این که آقا همه چیز رو با این بزرگوارا پیوند بزنیم. دوستان بیایید سیاهی لشکر این بزرگوارا رو بزرگتر بکنیم، پرتر بکنیم، پررنگتر بکنیم. نگیم ما فقط برای فلانیم، ما امام حسین، همه مدیون امام حسینیم، ولی هیئت‌ها مدیون این انقلابن. تعدادشون، افتخاراتشون، سینه تمام دیوارا شما عکسای شهدا رو زدید تو هیئت‌ها. این افتخار کی داده؟ این انقلاب داده، این امام داده. این نوع از نگاه به جریان امام حسین رو کی داده؟ قبلا فقط به ما میگفتن فقط یه حسین حسین کن برو، ولی نگاه تاریخی نداشته باش. اینا رو انقلاب به ما داده. پیشنهادم این هستش که لطفاً اگه میشه مراسم نوحه‌دهی رو پررنگ کنید. باور کنید نیازه. هر چقدر میشه تو هیئتتون، تو مجموعه‌ای که هستید، دهه فجر روز 22 بهمن رو هر چقدر میشه اصلا آرم هیئت بالا ببرید، با هیئت فلان اومدیم راهپیمایی. نگذارید امام حسین رو از انقلاب جدا بکنن. واقعا پلاکارد ببریم بالا. خدمت شما عرض کنم که اردوی جهادی اگه میتونیم هیئت برگزار کنه، بره یه منطقه محرومی هر جا که هست، بره به اسم انقلاب بگه من اومدم. این سیدا میگن که آقا بعد به محرومی رسید با پرچم این انقلاب. پرچم این انقلاب هم عکس این دو بزرگواره. واقعا خدمت شما عرض کنم که پیشنهاد میکنم واقعا این که بیایید آدمهای انقلابی رو تربیت بکنید. با آقای دوستان حالا بزرگوارا عرض میکنم مهد کودک را بندازیم، هرچند که بعد بچه ها حتما تو پیش مادر پدر ها باشن، ولی حالا اونایی که لازم دارن مهد کودک را بندازیم، مدرسه را بندازیم، دانشگاه را بندازیم، و شدنیه. انسان‌های متخصص انقلابی رو تربیت کنه این هیئت. چنانچه خیلی ها میدونید مثلا این، حالا نمیخوام مثلا اسم ببرم، این مجموعه انرژی اتمی و اینا رو دبیرستانشو ببینید کیا رو انداختن، بعد دانشگاهاشو کیا گرفتن. اینا خیلی هاشون هم دوره ای ما بودن بچه‌هاشون. خدمت شما عرض کنم که خواهشن تو فضای مجازی هیچ چیزی قبلا میدونید قبلا مثلا میتونستیم میگیم ما کارمندیم، دستمون چیزی نیست، نه روزنامه نگاریم نه چیزی. تو فضای مجازی یه عکس مثلا بذاری، یه جمله بذاری، دفاع بکنی، فقط اظهار نظر بکنی که آقا اینجا خط تو من نگه داشتم، این خط تو من نمیذارم برگرده بیاد عقب. این حضور تو فضای مجازی توسط هیئت ها، مطالعه کردن. نکته ای که خیلی توصیه میکنم اگه میشه کتابخونه تو ایتا داشته باشید، یه خرج شاید مثلا 2-3 میلیونیه، ولی بچه ها رو اگه میشه زنده نگه دارید با خوندن، خودمون رو تازه باشیم. این آقا با این همه کاری که دارن باز مطالعه میکنن. پیشنهاد میکنم سخنرانی های افرادی که وسط جنگن، وسط مبارزن، مثل حاجه های پناهیان، حاجه های استاد رحیم‌پور، آقای عباسی، دوستان بزرگواری دیگه که میشناسید، مثلا حاجه های طاهرزاده در قم، اینا رو اگر مطالعه نمیکنید حتما گوش کنید. اینا ما رو نشون میده که صف الان کجاست، خط داره با چی مبارزه میکنه، الان چی دارن میگن، چون اینا در وسط مبارزه دستنام هستن، یعنی حوزه واقعا نیومده. خودشون میرن مطالعه میکنن، خودشون میرن هی مجادله میکنن، مناظره میکنن. اینا رو گوش کنیم، بعد صوتشو بذاریم تو همون فضا مجازیه، بذاریم تو همون، بدیم بچه‌ها گوش کنن. اونا دارن مبارزه میکنن. اگه میخوای مبارز باشی بعد بری تو لشکر اون، ببینی چه جوری شمشیر میزنه. تو هم همون جوری با ادبیات خودت، ممکن شما تیر خوب بندازی، تیر بنداز، ولی اینجوری کمک میتونی بکنی. خب یا مثلا قرآن که میخونیم، قرآن رو تو وسط جنگ میخوندن، میدونید یه معنای دیگه ای داشت. آیات، قصه ها، هر کدومش یه معنای دیگه ای داره، باش میشه یه حرفای دیگه ای زد. تا وقتی همینجوری میخوای سرسری بخونی بری، نه، یه معنای دیگه. جنگی قرآن بخونیم، جهادی قرآن بخونیم، معانی دیگری میاد واقعا به خدا. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، ما در خاتم هم داریم الان تو فضای رسانه عمومی بیشتر کار میکنیم. اگه میخواد دوستان میتونن تو این فضا کمک بکنن، ما الان داریم برنامه‌های تلویزیونی سعی میکنیم با مخاطبین عمومی مردم صحبت بکنیم. یه ویژه‌نامه ویژه نخبگان داریم، ان شاءالله به دوستان هیئت میدیم که به شما برسونن. یه ویژه‌نامه‌ای که مثلا بشه بیان رو کمک بکنه. کتابای آقای راجی، آقای معاف و اینا رو هم لطفاً بگیرید که بوده. چند تا برنامه تلویزیونی به شما حتما اطلاع داده میشه، اینا رو ببینید، باز دست شما رو پرتر میکنه. دانشگاه و فضای مجازی و اینا هم داریم یه کارایی میکنیم. هر جا دیدید چیز خوبی بوده شو اینها، شما هم یه کمکی کنید، اون پوستر رو شما منتشرش بکنید. دوستمون اومده اینجا که مشخصه من وقتم تمومه. من سعی کنم فشردهش کنم هر چقدر میشه، نمیدونم. ببخشید من خیلی زمان بندی بده. ببخشید من لحنم شاید یه قدری توصیه‌ای شد. من کوچیک شما، همه بزرگوار هستم، خاک پاک شما هستم، خیلی نیازمند دعای شما هستم. ممنونم. یعنی شخصی بدم من اینجوری، اون وقت زنگ بزنن نمیتونم جواب بدم. من پیشنهاد میکنم که آقای حاتمی یا دوست دیگری که اینجا هستش، ایشون بشه پل ارتباطی ما. بعد هر برنامه یکی دارید، مثلا هیئت میشه ما کمکی بکنیم یا مثلا محتوایی به شما برسونیم، به ما بگید که ما هم حتما منتقل بکنیم. عذرخواهی میکنم خیلی طولانی شد. دوستان یک صلوات بفرستید.